صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين ولعن الدائم على أعدائهم وإن كان المنكر المتصرف وخلف وجب عليه أجرة المثل فإن كانت أذية من المسمى بزعم المالك لم يكن له المطالبة به إن كان دفعه لاعترافه باستحقاق المالك له ووجب عليه دفعه إن لم يكن دفعه وليس للمالك قبضه لاعترافه بأنه لا يستحق أزيد من المسمى. خب اختلاف اول که اختلاف در اصل عقد اجاره بود. خانه زید تحت اختیار و تصرف عمر همشیش ماه عمر در اون خانه سکونت داره. حالا مالک میگه من این خانه رو اجاره دادم، تو باید اجرت معینه را که فلان مبلغ بود بدی. مستأجر اجاره نبود، تو به من اذن دادی برم بنشینم در خانه، و یا اساساً اذنم نبود، اجاره هم نبود، من قاصبانه اومدم نشستم. چون دو صورت داره: متصرف که منکر اجاره است، گاهی مدعی اذن در تصرف مجانن هم هست. میگه اجاره که نبود هیچ، تو خودت گفتی برو بنشین همینجوری مجانی. یا میگه نه اجاره نبود، البته اذن تو هم نبود، من به زور اومدم اینجا نشستم قاصبانه بی اذن. و این کان المنکر، منکر عقد اجاره، المتصرف، مستأجر نمیگه چون هنوز اجاره ثابت نیست دیگه. صورتی که منکر مالک بود بحث شد، صورتی که منکر متصرف باشه. اگر متصرف معترف به اینه که اجاره که نبود اذن تو هم نبود، من بی اذن تو نشستم، خب باید اجرت المثل رو بده بعد از قسم دیگه. سیر بحث رو خودتون در نظر بگیرید، ایشون بحث رو از وسط شروع میکنه. مدعی اجاره مالکه، منکر اجاره متصرفه. اگر مدعی بیانه داره خب قضیه ختم میشه دیگه، با اقامه بیانه به نفع مالک حکم میشه و قضیه تمامه. اما اگر مدعی که مالکه بیانه نداره، متصرف که منکره قسم میخوره و به نفعش حکم میشه، میگیم اجاره نبود. خب حالا اجاره نبود، تصرف تو که در این خانه بود، باید اجرت المثل مدت تصرف رو بدی. خیلی دقت کنید. خب اجرت المثل ممکنه از اجرت المسمایی که دیگری ادعا میکنه بیشتر باشه، ممکنه کمتر باشه، ممکنه برابر باشه. دیگه وارد این فروع شده، اجرت المثل رو باید بدی ولو از اجرت المسمای به زعم آخر بیشتره. خودت معترفی که اجاره نبود و تو قاصبانه اینجا تصرف کردی، باید اجرت المثل رو بدی. البته مدعی اجاره اگر اجرت المسمای رو هم ادعا می کرد، اگر اجرت المثل از اجرت المسمای به زعم او بیشتره، اون حق نداره بگیره، میشه مجهول المالک بینهما، اون مازاد. البته اگر این مطلب رو تو حاشیه فرموده، اگر متصرف منکر اجاره است، مدعی اذن در تصرفم هست، میگه تو اذن دادی من تصرف کنم مجانا، به اصطلاح مدعی اباحه است، باید شاهد داشته باشه برای کسی تو خانه شما می نشینه، میگه ما قرارداد اجاره با فلانی که صاحب خانه است نداریم، اما نشستن منم در اونجا به اذن اوست، علاوه وجه المجانیت اباحه تصرف، باید شاهد داشته باشه، بر این باید شاهد داشته باشه. اگر شاهد نداشته باشه، مالک قسم میخوره بر عدم اذن در تصرف علا وجه المجانیت، قسم میخوره، وقتی قسم خورد باید اجرت المثل رو بدی. اما اگر از اول خود اون متصرفم معترفه که نه اذنم نبود، من بدون اذن اومدم نشستم، دیگه بحثا نیست، باید اجرت المثل رو بپردازه. ممکن است اجرت المسمای به زعم آخر بیشتر باشه، ولو بیشتره تو وظیفت بدی، البته او وظیفش نگیره، مازاد میشه مجهول المالک بینهما. اگر اجرت رو دادی، اجرت المثل رو دادی و بیشتر از اجرت المسمای به زعم آخر، حق نداری مطالبه کنی، چون به نظر خودت خوب کاری کردی، دادی باید میدادی، او هم حق نداره نگه داره، مازاد بر اجرت المثل به زعم خود رو. عبارت ببینید، و این کان المنکر، اگر منکر اصل عقد اجاره، اگر باشد منکر متصرف مالک مدعی اجاره، منکر اجاره متصرف در اون عین مستأجر عین موجوده، و حلفه قسم رو هم انشاء کرد، چون قسم دیگه منکر، وجب علیه اجرت المثل، دیگه اجاره منتفی میشه، وقتی منتفی شد خب 6 ماه 3 ماه نشستی باید اجرت المثل مدت رو بدی. خب حاشیه فرموده هازا اذا لم یدعی الاذن فی التصرف مجانا و الا فله ایضا الیمین علی المالک. روشنه این، حالا اگر ذکر نکرده شهید ثانی به وضوحش بگذار کرده، وجب علیه اجرت المثل، فا این کانت اجرت المثل از ید من المسمى به زعم الاخر، آخر که مدعی اجاره بود، اگر اجرت المثل بیشتر باشد از اجرت المسمى به زعم دیگری که مالکه، لم یکن للمتصرف المطالبت بهی این کان دفعه، این کان دفع اون زائد را، اون اذیت را اگر پرداختی به مالک، نداره مطالبه کنی، چون به نظر خودت پرداختی و باید هم میپرداختی، تو که منکر اجاره ای معترفی به عدم اذن در تصرف مجانی، خودت معترفی که قاسبانه اومده اونجا، و پس باید اجرت المثل بدی دیگه، اقرار العقلاء علی انفسهم جائز، لوازم اقرار بر شخص بار میشه، اجرت المثل باید بدی، و اگر پرداختی بیشتر از اجرت المسمای به زعم آخره، حق نداری مطالبه کنی، وظیفت رو انجام دادی به نظر خودت و باید هم میدادی، اگرم ندادی به نظر خودت الان باید بپردازی، لاعترافه به استحقاق مالک له، اعتراف این متصرف منکر اجاره به این که مالک مستحق به اون زائد است، لهود زائد، اگرم نپرداختی باید بپردازی الان. و وجب علیه بر این متصرف دفع و زائد ان لم یکن دفعه، اگر پرداختی هم نداره بگیری، اگرم ندادی باید بدی. مالک هم حق نداره بگیره، و اگر گرفته قبلا الان به نظر خودش بی خود گرفته باید پس. و لیس للمالک قبضه، مالک معترف به این که من خانم رو اجاره دادم به این 100 دینار، حالا اوجت من 150 است، من 50 رو مالک گفتم، اگر داده به من باید پس بدم، نداده هم ندارم بگیرم. ولیس للمالک قبضه، چون خودش معترفه به این که اجاره بود و اجرتش فلان مبلغ بود، به اعترافه به انه لا یستحق از ید من المسما، بهرن اون مازاد میشه مجهول المالک بینهما. و ان زاد المسما عن اجرت المس کان للمنکر المطالبه بالزائد ان کان دفع المسما، المسما به زعم مالک. مالک میگه من خانم رو اجاره داده بودم به تو، اجرتش 200 دینار، متصرف منکر اجاره است، قسمم میخوره، بعد از قسم اجرت المس ثابت میشه 100 دینار، اون 200 دینار رو اگر دادی میتونی پس بگیری، 100 دینار اضافه میتونی پس بگیری. پس چرا داده بودی به او؟ میگه داده بودم، قرار نبود اجرت خانش باشه، همه قرض داده بودم، حالا باید 100 دینارشو پس بده، بابت 100 دینارشو بابت اجرت المس محاسبه کن. و این خانه و این زاد المسما، اجرت المسمای به زعم مالک از اجرت المس کان بعد از قسم، البته کان بعد القسم بعد الحل، کان للمنکر المطالبه تو به زائد ان کان دفعه، اگر دادی میتونی بری پس بگیری. و اون مالک، اون مالک به زعم خودش میتونه نده، اما به حکم حکومتی باید بپردازه، چون اجاره نفی شد. و سقط ان لم یکن دفعه، اگرم ندادی که نده اون زائد را، و سقط صحیح میشود ان لم یکن، ان لم یکن دفعه، اگر زائد را نپرداختی نمیخواد بدی. از آخرم فهمد علایه حال، اگر متصرف منکر اجاره باشه و مالک مدعی اجاره باشه، این مضمونه حساب نمیشه، چون خود مالک معترف به اجاره است. اینا رو دقت بکنید، مالک خودش اقرار داشت به این که من خانم رو اجاره داده بودم به تو، حالا تو انکار میکنی بون، بعدم میره تا آخر این فروع گفت شد، خود مالک معترف به اینه که پس مالش در دست تو به اذن او بود، ولی اینو لیست مضمونتن علیه، خانه ای که دست این متصرف و خود متصرف میگفت این خانه دست من قصبی بود، اجاره نبود، مالک میگه نه اجاره بود، من اجاره رو داده بود. فقط خود مالک وقتی معترفه دیگه این در ید تو میشه امانت. از کردیم میگه من همینجوری قرض داده بودم به تو، میگه من 200 دینار دست تو دارم، خانه تو دست من انقصبن بود، منم 200 دینار دست تو دارم، اجرت المس 100 دینار، 100 دینارشو خوب محاسبه کن، 100 دینارشو پس بده. لزومن به عنوان اجاره نمیگه، اگه بگه به عنوان اجاره دادم خوبی اعتراف میشه. این
تقواس باشی شرعی اینجا طرف هم نداری 200 دینار دست من 100 دینار داری برداری
ببینید اینا خیلی مطالب ظریفیه. اگر تقاص بعد از حکم حاکم آیا مجازه یا نه؟ اگر تقاص مستلزم یک سری توابعی باشه نمیشه. اگر بخوای بری ورداری باز بعدن کار دوباره به محکمه بکشه نمیشه. اما اگر میشه اصلا انکار کنی طلب او را از خودت، اونم شاید نداره اسم کنه و قسمم میخوری، قسم دروغ که نیست. خانه تو اجاره داده بودی به زید 200 دینار، الان او انکار اجاره میکنه، میگه اجاره نبود قصبی بود، من به زودت اونجا نشسته بودم، 100 دینار اجرت المثلت میدم، 200 دینار طلبت دارم، باید 100 دینار شو پس بدی. شما میتونید بگید اصلا تو طلب نداری، البته برای این طلب نداری باید قسم بخوری. طلبم نداره، چون اگر او طلب داره شما از او طلب دارید. به حسب الواقع اگر قبل هم از شما طلب داشته الان طلبتون صاف شده، شما از او طلب کارید همون معیار. این گونه موارد که نقض آشکار حکم حاکم نیست اینا مجازه. بعد از حکم حاکم آدم نمیتونه کار بکنه، کاری که نقض حکم حاکم حساب بشه. فرش ما دست زید، ما شاهدم نداره که مال ما، زید میگه مال منه، بعدم قسم میخوره زلیدم هست، منم که مدعیم شاهد ندارم، خب قاضی حکم میکنه به نفع او، فرش میره دیگه، میتونم به زور از او بگیرم اگر زورم رسید؟ نه، باید جوری رفتار کرد که نقض حکم حکومتی نشه. تحفظ بر احکام حاکم ضروریه خودش. اما اینه که هر صورت به صورت طلبی باشه میشه به صورت مقاصد حساب کرد، این نقض حکم حاکم هم نیست. ول اینو لیست مضمونتن علی المتصرف به اعتراف المالک به کونه ها امانتن بل اجاره. خود مالک میگه من اجاره بود دست تو، پس اعتراف داره که امانت. دقت کنید، برای امانت شدن یک مال کافیه که مالک اذنش احراز بشه، بگید اعتراف کنه به اذن، همین مقدار. لازم نیست اعتراف خود من لهولیت به این اذن مالک بوده ولی اون نفی کنه. اگر کتاب از زید دست شماست، شما میگید من اینو از تو دزدیدم بدون اذن تو، از اتاقت برداشتم، خودش میگه نه من امانت دادم، من آریه دادم به تو، تو یادت رفته، این میشه امانت دیگه. در امانت ادعای اذن از طرف مالک کفایت میکنه، اقرار از طرف ذلیت شرط نیست. الان که ادعای مالک هست، لیست مضمونتن علی المتصرف، پس اگر تلف بشه مضمون نیست، خودش معترف به اذنه. به خلاف اون که جلسه قبل اواخر جلسه خوندیم و بقیه فرموده بود و بقیه زالک به اجمعی مجمون و یزمن العینه به انکار الاذن ولو اعترف بهی فلا زمانه. این در مقابل اون میشه. این بحث اول، اختلاف اول، اختلاف در اصل اجاره. اختلاف دوم، اختلاف در قلمرو عین مستأجره. بگیم اختلاف در کمیت عین مستأجره. آیا عین مستأجره همه این منزل بود یا یه اتاقش بود؟ همش بود یا یک اتاقش استثناء شده بود؟ یه خانه رو اجاره کردیم مالک میگه من این اتاق دندر رو استثناء کرده بودم، این جزء این مستاجره نیست. مستاجر میگه چرا؟ اینم جزء بود، همه مورد اجاره بود، کل خانه. لو اختلفا فی قدر شیء المستاجر، که آیا همه منزل بود یا یک اتاقش استثناء بود برای مالک. خب روشن باز کی مدعیه که منکره؟ نسبت به اون یک اتاق مالک منکر اجاره است، مستاجر مدعی اجاره است. خب باید شاهد داشته باشه، نداشته باشه منکر اجاره هر کی هست، پس هم میخوره به نفع او حق بشه. لو اختلفا در مقدار شیء مستاجر، مستاجر به فتح جیم و هو العین المستاجره، فان قال مالک، مالک میگه آجر تو که البیته، البیته بیت این اتاق، الف لام مثلا عهد حضوری، این اتاق را اجاره دادم به تو به معه. فقال مستاجر بل دار، تو همه منزل رو اجاره دادی نه این اتاق رو فقط، بل داره آجرت به معه. اختلاف در قلمرو عین مستاجره، که معمولا دیگه مالک منکره، مستاجر مدعیه. حلف نافی، نافی که منکره، هر کی نافی اون مقدار اختلافیه، اون نقطه محل اختلاف، اون اتاق که حالا مالک میگه من اجاره ندادم، بقیهش رو اجاره دادم، مستاجر میگه اینم بود، اون نقطه اختلافی که حالا یک اتاق یا همه منزل غیر از یک اتاق، نقطه اختلافی رو کی نفی میکنه؟ این هم جزء عین مستاجر است. او با قسم قولش مقدمه. لأصالت عدم الوقوع، عدم وقوع اجاره علی مازاد هم متفق علیه. یه خانه ایست مثلا سه تا اتاق داره، هر دو قبول دارن که دو اتاقش مورد اجاره بود، در اتاق سوم اختلاف دارن، مالک میگه اجاره ندادم اونو، مستاجر میگه دادی. استصحاب عدم وقوع اجاره بر این جاری میشه. اصالت عدم کون هازا جزء مستاجرون علیه، اصل عدم وقوع اجاره است بر این، اصل عدم وجوب اعطاء حتی اینه به مستاجر بر موجر. این اصل رو دیگه مکرر گفتیم، این هم یه خودش یه حجت شرعیه به نفع منکر، اصول عملیه حجت شرعیه برای قاضی، برای خود منکر، و هم منکریت منکر رو نشون میده. لأصالت عدم وقوع الاجاره بر مازاد از آنچه که اتفاق دارن برو، این قول اول، قول مشهور. در مقابل قول است که نه، اینجا جای تخالفه. در منازعات گاه اوقات حلف نیست، تخالفه. کجاست که تخالفه؟ جایی که هر کدام مدعی هن و منکر. زید میگه آنچه که اجاره بر او واقع شد عبد بود، زید که مستاجره، عمرو میگه اونچه که بر او اجاره واقع شد عمه بود. هر کدام مثبت چیزی هست، یکی میگه عبد بود، عمه نبود، نافی عمه، دیگری به عکس مثبت عمه است، منکر عبد. اینجا چه تحالفه؟ تحالف این هر دو باید قسم بخورن، هر دو باید قسم بخورن بر این که مورد عقد فلان چیز بود و فلان چیز نبود. حالا قدم متیقن قسم بخورن برای این که اونی که دیگری میگه مورد عقد اجاره نبود. بعد از قسم هر دو هم حکم میشه به بطلان و انفساخ قرارداد. تو ابعمه تو برد برو اونم اجرت چوار داره. بعد از تخالف حکم بطلان میشه. در بیع هم همینجوره، یه کالای خریدم من از زید، حالا بعد من میگم اون کالایی که من از تو خریدم کتاب بود، اون میگه نه کتاب نبود کیف بود. من مدعی مثبت کتاب و نافی کیف و به عکس جای تخالف بود، بعدم بطلان معامله، تخالفم در حضور حاکم. خب در اینجا معنی فهمیدن همین قضیه است. یکی میگه مستأجرون علی کل خانه بود، این دو اتاق فقط نه، کل خانه بود. مثبت کل خانه است، نافی این دو اتاق. دیگری به عکس میگه اونی که اجاره برش باقی شد این دو اتاق بود نه کل خانه. میگه بعضی اینجور گفتن، ولی خب اشکالش روشنه. اشکال اینه که تخالف جاییست که طرفین بینشون قدر جامع نیست. یکی میگه عین مستأجره عبد بود، یکی میگه عمه بود، یکی میگه عین مبیعه کتاب بود، یکی میگه کیف بود. جامعی ندارن نبا هم، قدر مشترک ندارن. در اینجا قدر مشترک دارن، هر دو قبول دارن که این دو اتاق جزء قلمرو به اجاره است. در نقطه سوم، در اون اتاق سوم اختلاف دارن، یکی مثبت یکی نافیه. اینجا جای تحارف نیست، جای حرف منکره. یکی میشه مدعی، یکی میشه منکر. هر کدام هم مدعی باشن هم منکر، نه اینجور نیست. نسبت به قدر مشترک هر دو معترفن، نسبت به مازاد یکی مثبت یکی نافی. مقیل یتحالفان و تبطل الاجاره، که همیشه بعد از تحالف قرارداد باطل میشه. لأن کل منهما مدعی و منکر، هر کدام هم مدعی هست هم منکر، این مورد تحالفه. جوابش داده شد، نه نسبت به مازاد بر متفق علیه یکی مدعی است یکی منکره. تحالف مال جیست که قدر مشترک بین متنازعین نیست. این تمام بفرمایید.
ممکن بگیم اینجا عمد اجاره عمد تکلیفی رسول که نیست، دفعی رسوله استثاب نمیتونه اینجا بگیم، یعنی چه نیست که بر اون بخش متفقان علیه اتفاق افتاده باشه اجاره، بعدا شک داریم که این اجاره امتداد پیدا کرده بر اون بخش مورد اختلاف یا نه،
این چه روز
استثاب
میکرد. ببینید اینا در اصل عقد اجاره که اختلاف ندارن، هر دو قبول دارن عقد اجاره بین هما واقع شد. در اصل عقد اجاره اختلاف ندارن، در اجرت اختلاف ندارن که 100 دینار بود. قلمرو متعلق عقد چی بود؟ قلمرو متعلق عقد محل اختلافه. آیا قلمرو فقط این دو اتاق بود یا همه این منزل بود؟ پس نسبت به اتاق هر دو قبول دارن که جز قلمرو بود، نسبت به مازاد اختلاف دارن. خب میگیم این مازاد یک زمانی متعلق اجاره نبود. کی؟ وقتی مثلا عقد اجاره نبود. حالا عقد اجاره آمده، آیا بر اون مازاد از قدر متفقان علیه هم واقع شده بود؟ نمیدونی. استصحاب عدم کونه واقعا علیه العقد میشه بگید استصحاب عدم وجوب بر مجر میشه که تو واجب باشه اینم بدی. استصحاب برات ذمه او میشه، او برای ذمه بود یک زمانی قبل از عقد اجاره، نسبت به بعد از عقد اجاره قلمرو اشتغال ذمه که مشکوک بشه باید متیقنش رو بگیرید. در دوران هم بین اقل و اکثر، چه در اجرت که خواهد آمد، چه در عین مستأجره، باید در مازاد بر قدر متیقن براءت جاری کنی. یا خاص اختلاف سر اجاره است، اجرت. یکی میگه اجرت این خانه در ماه، مالک میگه 200 دینار بود، مستأجر میگه 150 دینار بود. بلا شک میگیم قول مستأجر مقدم. موجر میخواد قولش رو بیفته بیانه باید داشته باشه. نسبت به 150 اتفاق دارن، نسبت به مازاد بر 150 و 50 دیگه اختلاف دارن. مدعیش باید بیانه داشته باشه، نداشته باشه منکر قسم میخوره به نفع او. در قلمرو عین مستأجر هم همینه، دوران هم بین اقل و اکثره، دوران هم بین اقل و اکثر غیر از دوران بین متباینینه. تحالف مال جاییست که دوران بین المتباینینه. یکی میگه عین مستأجره عبد بود، یکی میگه عمل بود، یکی میگه مبی کتاب بود، دیگری میگه مبی کیف بود. متباینه اینه. ببینید معیار برای استقلالی بودن ارتباطی بودن چیه که شما میگید استقلالی نیست؟ نه معیار، معیار دقت کنید چیه؟ معیار اینه که اگر بعدها کشف خلاف بشه آیا اون مقداری دادی باید اعاده بشه که باید نمی کنه؟ اگر این ارتباطیه، مثل اینکه نمیدونیم آیا روزه از طلوع فجر تا ذهاب حمره مشتقیه تا استطار غرص اختلاف، و اگر بگیم تا استطار غرصه اقل، تا استطار غرص کف و نفس عن المفترات سبعه داشتیم بعد کشف خلاف شد، اینجور نیست بگیم خب حالا یه روز دیگه یه رو روزه میگیریم، بعد کلش رو اعاده کنیم، اون ارتباطیه. اما اگر زید میگه من از تو 150 دینار طلب دارم، شما میگه 100 دینار طلب دارید، قاضی به نفع شما حکم میکنه 100 میدید، بعدها اثبات بشه که نه واقعا 150 طلب داشتید، شما 50 تا دیگه میدید نه اینکه 150 تا مجدد بدید. اینجا همون جوره، اقل و اکثر استقلالی اقل نسبت به اکثر لا بشرده، در ارتباطی بشرط شیه. اینجور نیست که اتاق را منزل را دو اتاق را اجاره بدی یکیشون، نه این اساسا غلط باشه، نشدنی باشه، شدنیست. اگر شدنیست روزه یک روز منهای یک ربعش این شدنی نیست، مشروعیت ندارم چیز که بگیم حالا یه ربعش یه روز دیگه پینه میکنیم وصل میکنیم بهش، امکان نداره. اما اگر اقل نسبت به اکثر لا بشرده، نه بشرد، میتونه بعدن اون اکثر زمیمه بشه عند کشف الخلاف، این میشه ارتباطی. معیار استقلالی ارتباطی اینه، اگر اقل و اکثر ارتباطی باشه میشه دوران هم بین دوران بین متباینه اینه. اقل و اکثر ارتباطی عملا منتهی میشه متباینه. اگر اقل و اکثر استقلالی بود نه دیگه، اونجا در اون اکثر یکی مدعیه یکی منکره، و اینجا از او قبیله. و فی رد العین حلف المالک، اختلاف چهارم، اختلاف سوم، لو اختلفا فی رد العین، زید میگه اون اسبی که من از توی امر اجاره کرده بودم آوردم پس دادم، استفاده مو کردم، اجرتم به تو دادم، اسبتم دادم. مالک میگه پس ندادی، هنوز دست خودته. مستأجر میگه عین مستأجره رو پس دادم، مالک میگه ندادی. خب باز روشن مستأجر مدعی رده، منکر مطابق اصل حرف میزنه، مجر استصحاب عدم رد. یک زمان رد نبود، پس دادن نبود، وقتی دست تو بود داشت استفاده میکردی. اگر میگه رد کردم باید شاهد داشته باشه، مثل یک بدهکاری که معترف به بدهیشه، بعد میگه بدهیمو پرداختم، خب باید شاهد داشته باشین. اگر نه طلبکار قسم میخوره اگرم داده باشی دوباره ازت میگیره، برای بار دوم میگیره. پس از ظاهر ولو اختلفا فی ربط العین، منظور از عین عین مستأجر است، حلف المالک، مالک چون منکر ربط اوی دیگه نوعا لأصالت عدم ربط، بل مستأجر قبض لمصلحة نفسه فلا يقبل قوله فيه مع مخالفته للأصل. مستأجر قبض لمصلحته، لمصلحة نفسه، این تیکه خیلی نکته دقیقی داره، دقت کنید. یه بخص بین این اختلاف بین مالک و ودعیه، اینا رو خیلی دقت کنید. خب تو پرانتز عرض کنیم، قبلا گفتیم دائره امین اختلافیه. امین به کی میگن؟ امانت به کی میگن؟ آیا امانت اون چیزیست که به اذن مالک بوده، به اذن شارع بوده، مالک کسی به اذن خود مالک به اذن شارع در دست دیگری قرار گرفته، میشه امانت که شامل عین مستأجرم بشه، یا نه امانت در خصوص ودیعه گفته میشه که دیگه اون گیرنده و اون ذلیت هیچ نفعی نمیبره، فقط دردسرش بره. اوست آیا در مفهوم امانت مصلحت عدم المصلحت للقابض معهوزه، انحصار المصلحت للمالک معهوزه؟ آیا امانت اینه یا نه فراتر از اینه؟ این هست جایی که قبض المصلحت نفسه هم هست. اختلاف بود قبلا مشهور، خب تأمین میدن در مفهوم امانت که بحث مفصلی بود. الان دقت کنید، الان فهمت که ولو قبول داریم عین مستأجره در ید مستأجر امانته، قبول داریم اینو، اما معنای امانت بودن این نیست که اگر بگه پس دادمم قولش قبول بشه. معنای امانت اینه که اگر تلف بشه بدون افراط تفرید ضامن نیست. ادعای رد اثبات میخواد، ادعای رد که تلف نیست. بله در یک جا هست اگر ادعای رد کنی ازت بیانه نمیخوان، با قسم قولت قبول میشه در ودیعه. ودعی امین به تمام معناست، نه اینه که ودیعه استنابه در حفظ بود، ماهیت ودیعه استنابه در حفظ. امانتدار فقط دردسر براشه، نفعی براش نداره. کسی یک کتاب مثلا گرانبهایی داره آورده داده شما نگهداری کنی، حتی اجازه استفاده شما رو هم نداده، چون تا اجازه استفاده بده میشه آریه، نه ودیعه دیگه نیست. ودیعه احکام خاص داره، آریه احکام خاص داره. اگر اجازه استفاده هم بهتون داده از اون کتاب خطی گرانبها میشه آریه، اگر نه فقط گفته شما نگهداریش کنین رو، حق استفاده نداده، این میشه ودیعه. در ودیعه اگر ودعی بگه من اون ودیعه رو پس دادم، قولش قبول میشه، ولو مدعیه بیانه نمیخواد، با قسم قولش قبول میشه. اما در جای دیگه نه، در اجاره نه. البته عین مستأجرم امانته، امانت دو مرتبه داره. امانتی که قبضته لمصلحت مالک فقط، امانتی که قبضته لمصلحت نفسک. حکم اشتراکی این دو عدم و زمان عند تلف بلا افراط و تفرید، یه حکم اشتراکی شد. اما حکم اختصاصی اینه که در ودیعه که قبضته لمصلحت مالک فقط، اگر ادعای رد کنی بدون بیانه از تو میپذیرن، سم البته باید بخوری. با اینکه بیانه بر مدعی است، قسم بر منکره، اینجا قسم رو میدن به منکر، قسم رو میدن به مدعی، مدعی رد، بیانه از اون نداره نمیخوان. اما در اجاره نه. پس این والمستأجر قبض لمصلحت نفسه برای اخراج ودیعه است. ودیعه ولو امانته، این مستأجر هم امانته، اما حکم اشتراکی این دو امانت عدم الزمان عند تلف بلا تفریطن، نه قبول ادعای رد. در این اختلاف دارند. مستأجر قبض لمصلحت نفسه، ودعی قبض لمصلحت المالک فقط. اونو میگیم امانت داره به تمام معنا، واقعا امانت دار بود، این نه، اینو گرفته بود خودش استفاده کنه، نفع خودش بود، نمیگیم امانت دار بود. بله؟
هم برای مصلحت نفسشه، هم برای یعنی یه شخص هم خاطره به کسی ازش که این پیشش امانت باشه ازش نگه میداره کنه، هم استفاده
میشه آریه وقتی اگر اجازه تصرف دادی به طرف میشه آریه. باشه علا یه حال مصلحت او هم بود دیگه، اگر حق انتفاع به او دادی مصلحت او هم هست دیگه، میشه آریه. یه کتاب رو شما میدید به زید، میگید استفاده هم بکن، من تو خب تو نگهداریش کن، من نگهداریش برام سخت، یه آریه میشه دیگه. ودیعه جاییست که استنابه در حفظ فقط، تجویز انتفاع نمیشه. و البته باز حکم اجاره رو پیدا میکنه، حکم این مستأجره رو پیدا میکنه، آریه حکم این مستأجره رو داره. مستعیر اگر ادعای رد کنه باید بیانه داشته باشه، ودعی نه. البته در ودعی هم که میگیم نه، عمده نصوصه که میگه در ودعی اگر ادعای رد کنه قولش قبول میشه، اما خب در خود نصوص این معنا هست که او قبض لمصلحت مالک فقط. از همین جاست که اختلاف تو مفهوم امانت هم شده. دقت کنید اینا رو، الامین لا یزمن میگفتیم شبه مفهومیه داره، داره بین اقل و اکثر. ریشه اون اختلاف اینجا هست، قتل اختلاف رو گفته بودم، ما ریشهش معلوم نبود، ریشه ایناست که میبینیم در بحث ادعای رد از ودعی میپذیرن، از مستعیر و مستأجر نه. اینا باید و یه نداشته باشن، بلا قسم رو میدن طرف مقابل. بله؟ ودیعه از کردیم استنابه در حفظ، کتاب رو شما میدید به زید، میگید اینو ببر تو صندوقچه خونت قایم کن، نگهداری کن برا من. یه وقت کسی میاد میگه کلان کتاب تو بده استفاده کنم، میدید، این میشه آریه. آریه اجازه انتفاع بردن طرفه. امانت این معنی عامیه. قلم روش رو میگیم، این معنی قلم روش تا کجاست؟ آیا فقط آریه رو ودیعه رو میگیره یا شامل آریه و اجاره و اینام میشه؟ اختلاف. بل مستأجر قبض لمصلحت نفسه لا مصلحت مالک فلا یقبل قوله فیما مخالفتی للعصر. مع مخالفتی للعصر، یعنی مع کونی مدعیان مخالف عصر کسی حرف بزنه مدعی است، باید بیانه داشته باشه. از عدم رد استصحاب بقا در ید خود مستأجر، استصحاب بقا در ید مستأجر. و فی هلاک المتاع شلو بعد
الان کار خوب کار خوب گیر نیست، کار گیرش نه لازم نداشتی؟
من مکتوب یادتون تو آب هم نشون برسم.